عبور بکنه. اون یه سوراخ کوچولو.
بله بله.
خب خیلی از خونه ها رو خود معمار محترم اینطوری ساخته.
درز داره و
درز باد میره بیرون. ولی اگه خونه تون استاندارده یه گوشه ای رو باز بذاری.
ممکنه بگن که چرا؟ خب هرچی پنجره باز باشه هوا هدر میره. نه. اینجوری هوا جریان پیدا میکنه، موتور کولر که داره کارشو میکنه.
بله.
اینجوری هوای بیشتری وارد اتاق شما میکنه و مزیتش بالا میره.
فشار میاد. اگه شما خیلی کامل وکیوم بسته باشه.
جز میکنه از بین میره.
بله.
بله.
پس چی شد؟
یه منفذ کوچیکی رو باز بذاریم هوا بره.
خب
الان تو نظامات مهندسی جدید
بله؟
که قبلا خیلی صفر نمیگرفتن الان خیلی خوب دارن پیگیری میکنن دوستانمون در شهرهای مختلف، این قسمتی که توی ساختمون‌ها تعبیه شده یه درپوش فلزی داره واسه همینه. این هم برای حریق یه راه دررویی داره و هم برای این که به کولر فشار نیاد. به هر حال یه تهویه طور کوچولویی تو خونه ها هست.
بعد میدونید که وقتی به کولر فشار میاد برقم بیشتر مصرف میشه.
بله دیگه.
خب بله. آفرین نداره ولی بله.
بله. بعد همون طرفم سیمپیچش هم ممکنه بسوزه. بعد شما میدونید که همین سیمپیچی که میسوزه و همین این برقی که زیاد مصرف میشه به اقتصادمون چه ضربه ای میزنه. شما
اقتصاد
اونجا...
خانواده و اقتصاد بله. کلان به طور کل.
کشور.
شما جیب پدر خانواده
منفذ یه دونه منفذ وا میذاری یه گوشه خونت باد میره بیرون، این اقتصادم ضربه نمیخوره.
چقدر برق کمتر مصرف میشه میتونیم صادر کنیم.
فکر میکنی که من یه نفر مگه چه تأثیری دارم؟
داری.
اما خب ما 80 میلیون یه نفریم.
میگه که قطره دریاست اگر با دریاست، ارنه او قطره و دریا دریاست. از همین قطره کوچیکا دریا درست
بله.
میشه.
پس شما هر کدومتون برای خودتون میتونید یه قطره باشید.
هر کدومتون یک کیلووات.
بله. میتونید که هستی نه.
بله هر آدمی یک کیلووات در چقدر مثلا دارن.
هر ایرانی یک کیلووات
در ساعت.
در روز حتی اصلا نه
یک کیلووات که یک کیلووات دارم میگم.
هزار تا
داریم. خیلی داریم.
نه ببخشی. یه وات خواستم. یه وات میخواستم بگم. آره.
بله. هر ایرانی یک وات.
یک وات مثلا صرف
کنید. یک کیلووات در ساعت یعنی مثلا باید ما این مقدار برقم تولید کنیم.
آره آره. من احساس کردم من خواستم بگم هر ایرانی یک نیروگاه دیدم
نه خیلی زیاده.
آره. ای روزی بیا سری روزی 200 کیلووات کمتر مصرف کنیم
ان شاء الله. هر خانواده هست
چه جوری میشه مثلا
بخوایم اندازه گرفت؟
نه حالا مثلا حدودا بخوایم حساب بکنیم شما یه چراغ شما در یه روز خاموش نگه دارید که
من خودم خیلی دارم وقت صرف میکنم. من چون مو زیاد ندارم و همون که میام سشوار میکشم تا روشن میکنم که خاموشش میکنم. خیلی خب برق کم داریم.
آره من بعد از کولر هم خاموش میکنی چون ممکنه بد شد.
آره کولر هم میذارم شب.
تو زمستون یه مقداری و گاز زیاد
نه تو زمستون اونقدر دمای خونه رو میبریم بالا که دیگه اصلا
باید یه گاز زیاد مصرف.
ما جمعی از دوستداران شما اعلام میکنیم
تأکید،
تصریح،
تمجید،
همه
ما جمعی از پکیج ها که با برق کار می کنیم به این بیانیه اعلام می دارد که هر چند ما با برق کار می کنیم اما اگر ما را زیاد روشن نگاه دارید ممکن است دیگر برق با ما کار نکند و ما را تنها بگذارد برود و شما را از بهره‌مندی از خنک‌های ما محروم دارد. البته این دوست عزیز ما برق اینم حق دارد، او که بی‌مزد و منت کار میکند او هم حق دارد. البته بی‌مزد که نه چون قبضش میآید، اما او که بی‌منت کار میکند و جریان دارد که این ماییم که با مصرف بی‌رویه که کار بسیار بدیه او را به سطوح آورده و باعث رفتن آن میگردد. لطفاً باعث رفتن برق نشوید که رفتنش باعث رفتن آبروی ما پکیج ها بوده است. با تشکر.
Thank you. تکی رادیوی جوان و برنامه راهکار رو شنونده هستید. در بخش دوم گزارشی هم همراه شما دوستان خوبم هستم. باز هم سراغ شما خواهم آمد و از مصرف انرژی گرما صحبت خواهیم کرد. بلعخص کولر شده کولر رو روشن کنید اما خودتون برین بیرون، یعنی بی توجه به احتیاجتون از انرژی استفاده بکنید.
کولر روشن باشه. من آره خیلی شده.
آره شده. اشتباه میکنیم که میاریم خونه خونک باشه حال کنیم دیگه. این کاری که میکنیم کار درستی نمیکنیم. این که مثلا روشن میکنیم میریم میایم، ولی رفتن اومدمون اگه کوتاه باشه اگه بلند باشه خاموش.
پدر زیاد رابطه خوبی با کولر روشن نگه داشتن خونه نداره.
تاکسی ها که هرگز کولرش روشن نیست.
شیشه ماشین رو بزنیم پایین، بعد از همین باد طبیعی استفاده کنیم کنش. نه دیگه معمولا روشن نمی کنم.
کولر ماشین ها استفاده می کنم. راست میگم به خدا. واسه مصابه شده کمتر. از بعضی که خوشم بیاد استفاده من باید خوشم بیاد استفاده می کنم.
درست مصرف کردنم بعض مهمیه.
چند تا مطلب رو درباره گرما و انرژی من تونتون پای سر هم بگم.
بله.
خونه ها
وقت دارین ها.
بله اکثرا پنجره های دو جداره دارن. خیلی بله. عالیه. باعث میشه که همونطور که گرما در زمستون بیرون نمیره، سرما هم در تابستون بیرون نره.
همه مون سر جای خودشون.
آره. لطفا لحاظ بفرمایین برای پول برق و پول گازتونم.
هزینه اونجوری هم نداره. درسته. این قاب پنجره که همونه، تو همون میای یه قابی کار میذارن، منافذش هم میگیرن، یه پنجره اونجا تعبیه.
یه تابستون زمستون بگذره با پول برق و گازی که صرف جویی میکنین پول اون در میاد.
و یعنی زمستون میبره و یعنی زمستون میگذره و روسیایی میمونه به
چارچوبای قدیمی.
نه به تعارف نداریم، به کسایی که انرژی هدر دادن.
دومین چیزی که می‌خواستم بگم،
سال اول پول در پنجرهتون رو در میارین، از سال دوم درآمدزایی میکنه.
آفرین. یه مطلب دیگه اینه که یه سری ترموستات اومده برای کولرهای آبی. یعنی به دمایی که رسید خودش کولر آبی رو خاموش میکنه. معمولا کولر گازی سراغ داشتیم، برای کولر آبی هم اومده. خیلی راحت شما میتونین جا میگیره، پریز در واقع کلیده، کلید پریز
کولر
باز میکنین، اینو جای اون میذارین.
بله.
هم میتونین دستی خاموش روشن کنین، هم دما بهش بدین، بگین که تو فلان دما کار کن و دیگه کار نکن، خودش همینجوری کار
خوبه.
خیلی 120,000 تومان
اگه خونه ما از اینا بگیریم، بابام فکر کنم میذاره رو دمای مثلا 50 درجه.
خیلی دیر کار کنه.
مثلا رسید مثلا به 50 درجه، خواست بره بالاتر کار کن.
تهران نمیدونم 50 میرسه.
نه اینقدر که نمیرسه، ولی اینجوری که مهدی داره میگه، یعنی باید مثلا این چیزم اونطور روشن کنم، مثلا چراغ سپاهیه که 50 درجه برسه.
خود بابای من قبلا همینجوری چیکار میکردش که یه استکان آب گذاشته بودش روی میز. هر ترموستات سنتی ما این بود. یه استکان آب گذاشته بود بابام روی میز.
هر
وقت جوشش میافتاد میگفت کولر روشن کنی. نه هر وقت شروع کرد به جوشیدن میگفتش
آره، هر وقت جوش میافتاد کولر
خاموش کنی.
اون ترموستات سنتی تون داره؟
بله.
نه الان خدا رو شکر همه این کولر نسل جدیدی ها که همشون دارن.
درست.
یعنی این کلیداشون دیگه ستایی نیست، یه دونه مستطیل بزرگه، حالا ستا کلید و اینا هم داره، بیشترش هم دیجیتاله. بعد یه عددی هم اونجا نشون داده که شما میخواین مثلا 18 درجه باشه، 20 میخواین، 26 میخواین، یه عددی رو بشین.
18 که زیادی خنکه دیگه.
18 خیلی خنکه. این عددهای کولرگازی هم صحبت شد، خیلی مصرفش بالاست.
خیلی مصرف بالایی داره، منتها خب حسنی که داره اینه که آب مصرف نمی‌کنه.
و حتی گاز هم مصرف نمی‌کنه علاوه بر
اسمش. نه همین که آب مصرف نمی‌کنه، در اقلیم ما هم فکر می‌کنم به خاطر حالا منابع فسیلی و نیروگاهایی که داریم
برق مصرف نمی‌کنه، این چه اون پشتم آب میچکه بیرون. خیلی خوبه اینجوری، تولید هم داریم.
و من فکر می‌کنم که واسه ما کولرگازی بدی نباشه.
آره، ولی خب بعد از پس
هزینه‌هاش هم بر بیاریم.
ضمن اینکه سرماش خشکه.
من دوست دارم سرما خشک شد.
حالا که صحبت کولر گازی شد، اینم بگیم که ماشینم کولر گازی داره دیگه.
بله.
گاز آر نمیدونم فلان میریزن اونجا تو مخزنش.
آر 222 جدید است اگه اشتباه نکنم.
جدید است؟
نه این قدیمی است. آر 24 جدید.
ما که ماشینمون این دره پیاز آر 5 توشه.
ما فرعون داره هنوز توشه. اون مال یخچال بود.
آره گاز کولر.
نه 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 فکر بکنم که مال چیز باشه، کره‌ای باشه، اینی که من دارم.
فرعون 12 یه همچی چیزایی.
حالا
نمیدونم، حال گازیه دیگه. اونم اثر میذاره روی مصرف انرژی که حاصل از سوخت بنزینه.
بله.
ولی این دلیل نمیشه که رانندگان تاکسی
بله
کولر روشن نکنن.
حتی برای خودشون ظاهرن دلیل میشه، چون 1% هم شما نمیدونم که روشن کنه. آره
بکشین رو کرایه.
درست.
ولی اینجور نباشه که بکشین رو کرایه روشن نکنی.
نه آخه میکشن رو کرایه. یه بار یه مسیر مثلا یادم نیست 400 تومانی رو موقعی که مثلا 400 تومن داشتیم، آقای میگفتش ست خندان کولر روشن، نشستیم گفت آقا 1000 تومن ها، گفتم 400 تومن یا کولرم روشنه، گفتم اینقدر روشنه.
من فکر کردم بعد رسیدیم ست خندان دیدیم کولر خاموشه.
نه نه روشن
کولرش.
به هر حال حواسمون به انرژی که مصرف میکنیم باش.
متشکرم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه راهکار از رادیو جوان. راجع به گرما و انرژی صحبت کردیم. آقای پدرام پوری هم برامون نوشته من یه پدرم و بهتر میتونم کولر خونه رو مدیریت کنم، اما متاسفانه مدتیه که با طنز و هزل این واقعیت رو کمرنگ کردن. طنزه، هزل نبوده آقای پوری. صابر جم هم گفته من عاشق اینم که شلنگو بگیرم دستم، آب بپاشم به دیوار حیاط تا هم فضا خنک بشه، هم بوی خوش نم همه جا رو برداره، اما هم خونمون حیاط نداره، هم خودم وجدان دارم. خب دوستان عزیز، آخرای برنامه است. تو این برنامه راجع به گرما و انرژی صحبت کردیم. همه ما میدونیم که دوست داریم کولر روشن باشه، خنک شیم، اگه حیات داریم که کمتر پیش میاد تو این دور زمونه، یه آبی بپاشیم، نمیدونم یه حالی بکنیم، قبول، همه اینا قبول. ولی خودمونم از حق نگذریم، میدونیم که آستانه مصرف استاندارد چقدره. همون حیات هم میشه با یه ظرف آب پاشیش کرد و از اون لذت برد. نه شیلنگ من... باز کنم اینجور بگیریم دیوار،
وقتمونم تمومه. فقط اینو بگم نمیدونم چرا آدمیزاد دوست داره که تابستون خونش از زمستون خونش سردتر و زمستون خونش از تابستون خونش گرمتر باشه.
مثل اون باغبونی که زمستونشو بیشتر از
نمیدونم دقیقا مثل چی میمونه، ولی
چرا؟
عجیبه.
نمیدونم توی فیلمی میگفت سلامتی باغبونی که زمستونشو از تابستونش از بهارش بیشتر دوست داره.
واقعا با سلامتی آرزو کنیم.
خیلی فیلم فارسی میبینی.
فارسی دیگه. آره دیگه. شما زبون اصلی میبینی؟
نه من دوبله میبینم.
دوبله.
خسته نباشین. خداحافظ.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
دنیای خیال.
به نام آفریدگار دو جهان و با سلام بر شما جوانان خردمند، با چهارمین قسمت از رمان پایان اندوه اثر اورهان جودت در خدمت شماییم و آرزوی همراهیتان را داریم. قسمت‌های قبل از زبان آیدین این گونه برایتان گفتیم. زمستان سختی بود. من برای کار در کارگاه کلوچه پزی نزد ارباب کنعان رفتم و او در کمال بی‌انصافی مزد مرا روزی 100 لیر تعیین کرد. من کم کم از صحبت‌ها متوجه شدم که 7 نفر فروشنده دورگرد کلوچه‌های ارباب را در شهر می‌فروشند. برای همین او مقرر کرده است که کارگران روزی 17 ساعت کار کنند. این وضعیت برای من غیر قابل تحمل بود، پس علیه ارباب شروع به اقدام کردم. سرانجام ارباب به من توهین کرد و من هم تقاضا کردم که دستمزد مرا بپردازد، زیرا دیگر نمی‌خواستم در آنجا کار کنم. اما ارباب این را نپذیرفت. کار ما ابتدا به مشاجره و بعد به زد و خورد کشید. ارباب مرا جریمه من 1 ماه پهن گاوها را جمع کنم. شب هنگام خدیجه شاطر کارگاه به من گفت که بهتر از گاوها را مسموم کنی و بعدم از اینجا فرار کنی. من این پیشنهاد را نپذیرفتم، اما 2 روز بعد صبح زود که وارد طویله شدم دیدم همه گاوها روی زمین افتادند. آنگاه به ارباب خبر دادم، بعد هم فهمیدم که خدیجه و وردست او صلاح الدین این کار را کردند. ارباب از طریق یکی از کارگرهایش به نام حسن که برای او جاسوسی می کرد پی برد که گاوها را چه کسی از بین برده است. ما منتظر خشم ارباب و اخراج کارگرها بودیم، اما او هیچ عکس‌العملی نشان نداد. همان شب وقتی در کارگاه خوابیده بودم، ارباب نزد من آمد و درباره خیلی چیزها با من حرف زد. ظاهراً او می خواست من مباشر او یا چیزی در همین حدود باشم، اما من پیشنهاد او را نپذیرفتم و با حرفهای او مخالفت کردم. و اینک ادامه داستان را بشنوید.
صبح روز بعد از واقعه ناگواری با خبر شدم و آن اینکه صلاح الدین وقتی که کلوچه ها را به یکی از شعبات می برده زیر دست و پای اسب مانده بود و اکنون او را به بیمارستان برده بودند. حد زدم که کار ارباب است، اما چه می توانستم بگویم؟ اگرچه با ارباب مخالف بودم، اما می دانستم که صلاح الدین در مورد مسموم کردن گاوها اشتباه کرده است. موقع نهار شخصی به نام امید به کارگاه آمد. او جوان زبر و زرنگ و خوش برخوردی بود و چشمانی گستاخ داشت. خدیجه اطلاع داد که امید به عنوان وردست شاطر و به جای صلاح الدین مشغول به کار شده است. اما شب بعد از آن که مقداری خمیر را ورز دادم و خمیر ترش را برای خمیرگیری دوم کنار گذاشتم، کتابی به دست گرفتم و زیر نور فانوس نشستم. دقایق بعد ارباب وارد کارگاه شد.
های ولج، کتاب میخونی؟ ولی بهتر از خبره. اگه بی درباشی خمیر من ترش نمیشه. خب این کتاب که میخونی درباره چیه؟
درباره مردم ترک و آداب و رسومشون.
مردم؟ کدوم مردم؟ مردم ما؟
گفتم که درباره مردم ترک.
خالی آذربایجان هم ترک هم، نه مردم خیلی جای دیگه هم ترک هستن. درباره کدوم نوشته؟
درباره ترکا نوشته. این کتاب درباره همه ترکا است.
میشه ببینم این کتاب تو دو؟
بفرمی. بینم کتاب.
بله بله. میدونی تو اصلا نمیتونی از این کتاب چیزی بفهمی.
از کجا معلومه؟ اینجوری که اصلا نمیشه قضاوت کرد.
برعکس کاملا واضح جانم. آخه این کتاب عکسش کجاست؟ این کتاب که اصلا عکسی نیست. تو باید کتاب وای رو بخونی که عکس داشته باشم. دست بردار. خوب درباره این مردم ترک چی نوشته؟
درباره آدم رسوم و آوازای اونا چیز نوشته؟
اینا کمش معلومه. مردم آهنگای خوب و بد دارن. در آدم رسوم هم هستن. راجع به اینا از من بپرس. بهتر از هر کتابی اونا رو بتونی شون میدم. تو احتیاج نداری اونا رو از تو کتاب یاد بگیری. برو تو خیابم، برو تو بازار، برو به مراکز عمومی، روز تعطیل برو به روستا، دو جا هست که آدم رسوم رو میبینی. حتی میتونی به دادگاه هم بری، مخصوصا دادگاه سیار.
خب اون که اینا رو نوشته رفته تحقیق کرده و اونجور چیزا رو نوشته دیگه.
نه جانم، این کتاب همش قصه های دروغه، باور کردنی هم نیست. خب مگه میشه توی یک کتاب کوچیکی نام آداب رسوم نوشت؟
خب مهمترین آداب رسوم رو طبقه بندی کرده، مختصر مفید.
چه نتیجه ای داره؟ مردم که دوتا که نیستن، میلیون ها نفر آدم هست، برای هر کدومشون که نمیشه کتاب نوشت. ببین تا آدم عجبه غریبی هستی، فکرت هم در هم بر همه. تو نمیدونی این همه از چرند و پرنده. آخه کتاب در باره چیه؟ در باره مردم. خالی کی در باره خودش حرف راست میزنه؟ تو میگی؟ من که نمیگم، هیچ آدم عقلی هم نمیگه. خب طبیعیه که نگم. هر کیم از من سوال کنه خب کنن بگو چه گناهی کردی، من میگم خدا نکنه گناه چیه، هیچ وقت گناه ازم سر نزده. دیدی براش؟ دیدی آدم چلو هیچ کس در باره خودش حرف نمیزنه. البته ممکنه در مورد خودم و خاطراتم صحبت کنم.
خب راجب ازدواجتون با زن ارباب قبلیتون حرف بزن. حالا تو هم فکر نمی کنم شما اصلا حوصله حرف زدن داشته باشید، یعنی اعمالتون نشون میده.
اون تو نمیتونی در این باره از من سوال کنی، تا اصلا حق سوال کردن از من در هیچ موردی رو نداری. البته استثنایی سوال در باره کارت، ولی من میتونم راجع به هرچی که دلم بخواد از تو سوال کنم. تو باید به همه سوالهای من جواب بدی.
این چیزی که من میپرسم به من بی ارتباطم نیست.
تا علاوه بر این که به راج هستی پر رو هم هستی ها، به طوره بری به کارت برسی. باشو.
گفتگوهای شبانه من با ارباب مانند کابوس های پایان ناپذیری دوام یافت. تقریبا همه شب بعد از خروس خان من تنور را روشن می کردم، با کتابی در دست پهلویان می نشستم. آنگاه سرکلی ارباب پیدا می شد. معمولا او صحبت را با تعریف کردن از عقد خود که با نیروی آن کاسبی بزرگی را انداخته بود و آن را تحت نظارت خود می چرخاند شروع می کرد. این موضوع را با یک نوع ناراحتی با مکس های متناوب و آهایی که مثل سوت صدا می کرد به شدت بس می داد. گاهی اوقات از برشمردن کامیابی هایی که در کاسبی نصیبش شده بود به سطوح می آمد و سکوت می کرد. مدت ها بود که من استعداد نادر او را در خرید ارزان آرد نمک و سبوسدار و فروش صدها کلوچه فاسد به بازرگانان می دیدم. این بهروزی های تجاری با یک نواختی مکرامیز و شادی شرماور طمع ارباب را نشان می داد. در کارگاه در آن ساعت ها هیزم ها در تنور می سوختند و من کنار ارباب می نشستم. نقش های گلگون آتش روی چهره گرفتش تماشایی بود. چشم خاکستری او چون گل میخی به نظر می رسید، ولی چشم سبزش مثل چشم گربه‌ای که کمی کرده باشد می درخشید.
تا آدم ساده هستی، زیاد هم حرف می زنیم. یه نکته مهم بهت میگم، باید بی سر و صدا مردم رو اداره کرده. توی صورت یه نفر نگاه کن، یه کلمه هم با اون حرف نزن، زبونت رو قفل کن. لازم نیست که به اون بگی چی میخوای، بذار اون از تو بترس و خودش مقصودت رو عدس بزنه. فهمیدی؟
ولی من نمیخوام مردم اداره کنم.
ای دروغ گو. خب بدون این کار که نمیشه زندگی کرد. ببین ادهی از مردم باید کار کنن، ادهی هم باید اونا رو اداره کنن. وظیفه اولیای امورم اینه که مواظب باشن دستی اول از دستی دوم اطاعت کنن. غیر از این سه دست رو که گفتم باید بیرون انداخت.
یعنی باید کجا انداخت؟ منظورت از بیرون کجاست؟
اونش دیگه به من ربطی نداره. اولیای امور برای همینجور چیزا هستن دیگه. آدمی که سرش به تنش نمیارزه احتیاج به صاحب اختیار نداره. خودش صاحب اختیار خودشه. کسی نمیدونه که من چجور اردی لازم دارم و چجور اردی لازم ندارم، ولی خیلی هستن که یه جور سب اختیار دارن.
برای اون خیلی ها که میگه آیا اینجور زندگی شایسته است؟
خب از علم بگو، اونا اگه راست میگن معلوم کنن که چجوری از گرد خاک رست میشه ارد به دست بار. نگاه کن اونجا بیرون یه ساختمون بزرگی هست که بهش دانشگاه میگن، شاگردان جوانکا توی خیابونا دغرا میندازن، آهنگای مختلف میخونن و معمولا مثل قرنشینا لباس میپوشن و مثل اونا زندگی میکنن. ولی یک بار دکتر، قاضی، معلم یا وکیل میشن. یعنی من باید به این اعتقاد داشته باشم؟ شاید از منم بدتر باشن، من به اینجور آدم اعتقاد ندارم.
ولی آدم در هر حال باید حقایق در نظر بگیره، همین اصله.
همیشه از بجدان راستی و درستی حرف میزنی. من از تو رو کراسترم، تو با وجود اخلاق زمخت و خشنی که داری خیلی هم رو کراس نیستی. فکر میکنی به گوش من نمیرسه؟ چند روز پیش توی کافه به روزنامه فروش گفتی که تقارای خمیر من ترک خورد و از اونا خمیر روی زمین میریزه. گفتی که اونا پرسوز که کارگران مریضی دارن و همه جا پرست کسافته.
من میخواستم اینا رو به خودتونم بگم، اصلا نیاز نبود به شما بگم، شما که خودتون اینا رو میبین.
ولی قرار نبود خبر اونا رو به روزنامه فروش بدی. خب گرفتیم که این خبر پیچیده تو روزنامه هم چاپ شد، ولی زمد ممور بهتری هم اومد از آلی میذارم تو دستشون و مخنطی چرا میبینی؟ همه چیز سر جای خودشه، سوسکه هنوز سر ما رو گندن، این هم روزنامه که تو میخواستی ازش استفاده کنی. از همه یه این هم میشه برزده تو استفاده کرد، همه پلیس های نودو تو مشتم هستن، همه رو از هم تو جیبم، تو به اندازه یه ارزن هم شانس موفقیت نداری. تو در مقابل این هم مثل بشه در برابر فیلی. صرف زدم و تو خسته شدم.
واقعا هم خسته شده بود، صورتش را به یک طرف برگردان، چشمانش را با خستگی بست و با ناله کوچک خمیازه دیگر کشید. پیش از آن که او را ببینم از درشتی، بیدادگری و نادانی بشری چیزها دیده بودم، اما تجربه ای از نیکی و انسانیت نداشتم. پاره کتاب های عالی خوانده بودم و می دانستم که انسان از دیرباز در همه جا در آرزوی زندگی نوینی بوده و در بعضی جاها برای تحقق بخشیدن به آن آرزو مصرانه جنگیده است. من از مدت ها پیش احساس می کردم که در روح من احساس نارضایتی از وضع کارگاه رخنه کرده است و پیش از آن که برباب روبرو شدم به نظر می رسید که این احساس در من کاملا قوی است. اما پس از هر گفتگوی برباب در می یافتم که خیالات من تا چه اندازه سست و از هم گسیخته بودند و چگونه ارباب تار و پود آنها را از هم می گسلد و در میان آنها فواصل تاریکی به من نشان می داد و قلب مرا با بیم و شبه می آکند. حس می کردم که او در نفی آنچه که من بدان اعتقاد داشتم محق نیست. من حتی یک لحظه هم در فعالیت خود تردید روانه می داشتم، ولی دفاع از آن حقیقت در برابر پلیدی های ارباب کاری دشوار بود. دیگر صحبت از اندیشه های او در میان نبود، بلکه صحبت از دنیای درونی من بود که به آن حمله می شد. فکر ارباب مانند تبری خشن و سنگین بر فرق زندگی کوفته می